Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. برای صحبتم برای بخشش احتمالاً احتیاج هست که آقای سهیل بیاد اینجا ترجمه کنه، ممکنه شما زبان من رو نفهم. تشکر میکنم از دوستان برادران عزیز در مدرسه معصومیه و من واقعا برای رفقا در این مدرسه یک ارزش ویژه‌ای در ذهن خودم قائلم، علاوه بر اون ارزش عمومی که همه رفقای طلبه دارن و اون که هزار و خورده‌ای دانشجو که دانشگاهشون رو یا تمام کردن یا در شرف اتمام بودن، هنوز که شروع نکردم من که در گریه میکنه، تا دو ساعت دیگه شما هم به گریه میفتین. این که قانع نشدن دوستان به وضعی که دارن و این که به مدرکی بگیرن و دانشگاهشون رو تموم کنن برن سر خونه زندگیشون رو و احساس کردن بایستی یک وقت اضافه بگذارن و با همه مشکلات بیان از صفر درس و بحث‌های حوزه رو شروع کنن و برن، این فوق‌العاده ارزشمنده. و معمولا از بین این موج بچه‌های فوق‌العاده مؤثری انشاءالله در خدمت به حوزه و اسلام ظهور میکنن و متولد میشن. شاید این موج سوم یا چهارم باشه بعد از انقلاب که به این شکل هجوم از دانشگاه‌ها و دبیرستان ها و اینا یه هجوم غیر سنتی، چون بعضی ها به طور طبیعی و سنتی خانوادگی مثلا طلبگی و روحانیت بینشون هست، بعضی ها نه، اساسا از یک فامیل و یک محیطی میان که شاید اولین نفرن که تو محیط اصلا وارد این درس و بحثا شدن و مدت ها طول میکشه که فامیلا بفهمن این مخش عیب کرد یه مرتبه. چی شد اول انقلاب اومدیم برای طلبگی؟ واقعا بعضی از دوستان و فامیلا و اینا تا مدت ها در عقل ما شک کرده بودن که چی مثلا. بنابراین من درک میکنم این حرکت برخلاف جریان طبیعی خانواده و محیط و کار رو و فوق العاده ارزشمنده. این انگیزه رو تا آخر حفظ کنید و البته هزینه باید بپردازیم، باید 10 سال 20 سال 30 سال زحمت بکشید و این کار بسیار مهمی است، محصولات جهانی انشاءالله خواهد داشت. نکته دیگه، وقتی از سبک زندگی و حوزه بحث میشه، خب این توضیحاتی که از رهبری پخش کردن فوق‌العاده گویا، دقیق و به نظر بنده به قدر کافی برانگیزاننده بود، منتهی یه مقداری باید بیشتر در محتواش دقت کرد و به لوازمش اندیشید و بعد به مسئولیت ما در این پروژه. یکی این که سبک زندگی دینی و مسئولیت حوزه در این باب، در واقع معنیش اینه که ما غیر از توضیح المسائل فقه عبادی یه توضیح المسائل دیگری هم لازم داریم به ابعاد و حجم صد و هزار برابر. مواجهه دقیق عقلانی با وضعیت زندگی بشر در دوره خود ما، درک صحیح و جامع از قرآن و حدیث با ملاحظاتی، با دقت در سند، در دلالت و با عقل سراغ قرآن و حدیث رفتن، نه منهای عقل سر وقت قرآن و بعضی از احادیث رفتن، دقت در سند، در محتوا، در مقام صدور، در تجمیع آیات و روایات با هم دیگه، همه رو با هم دیدن، بررسی عقلانی تحلیلی کردن و بعد یه چیزی رو به دین نسبت دادن، اونم باز با قید احتیاط عقلانی که بگیم اونطوری که ما فهمیدیم، اونطوری که ما درک کردیم. چون جامعیت اقیانوس معارف دین کجا؟ محدودیت ذهن ما که یه انگشتانه بیشتر نیست، ذهن ما حد اکثر یه استکان آب برمیداره، مفهوم برمیداره، طرف ما یه اقیانوسه، ما استکان از یه اقیانوس آب حیات باید برداریم، اولا خودمون مصرف کنیم و بعد به دیگران بدیم. چون بعضی ما خودمون مصرف نمی کنیم، به دیگران بدیم، یعنی دلمون به حال دین دیگران میسوزه، به حال دین خودمون خیلی نمیسوزه. بعضی اینجوری هم، بعضی از ماها بیشتر از اینکه نگران دین خودمون باشیم نگران دین بقیه ایم. اون مقدار که حساسیم راجع به دین بقیه، یک صدام راجع به دین خودمون حساس نیستیم. و در یک روایتی که حالا این شروع بحث سبک زندگی و سبک طلبگی باشه، که در روایت دیدم فرمودن که اینایی که میخوان بقیه رو هدایت کنن خودشون مشکل دارن، مسئله شون مثل کسیه که دامان لباس خودش آتش گرفته، میخواد آتش خونه دیگران رو خاموش کنه. خودش داره آتش گرفته، داره میسوزه، میخواد بقیه رو خاموش کنه. تو اگر راست میگی اول آتش دامان خودت رو خاموش کن و بعد به دیگران میفهمن که تو میتونی آتش رو خاموش کنی، اون وقت به حرفت میکنن. ولی وقتی خودت هم داری مثل بقیه میسوزی، نمیتونی ندای اصلاح سبک زندگی دیگران رو. ما در کنار این توضیح المسائلی که به فقه عبادی فردی و معاملات شخصی فقط میپردازه و لازم هم هست که بپردازه، به یه سری توضیح المسائل های احتیاج داریم که واقع بینانه به کف جامعه و روش های درست و نادرست زندگی بین اقشار مختلف که یکیش هم خود ما طلبه هستیم توجه بکنه. اتفاقی که افتاده و غالبا اینطوره اینه که متدینین به اصطلاح زندگی رو به دو بخش تقسیم میکنیم. یک بخش عبادات و مثلا زیارت و توسل و شب جمعه دعای کمیل و لباس سیاه پوشیدن تو عزاداری و سینه‌زنی و اینا بخش مذهبی زندگی ماست که مجموعش میشه روزای چند روز خاص در طول سال و چند دقیقه خاص در روز که مثلا چند دقیقه نماز و ایناست. روزها، ساعت یا هفته‌های خاصی در ساله که ما به اون بخش از زندگی میگیم مذهبی و بقیه زندگی کاملا مثل غیر مذهبی‌ها داریم زندگیمونو میکنیم. یعنی هر کاری که غیر مذهبی‌ها انجام میدن ما هم همون رو انجام میدیم. مثلا اگه تو بازاریم، تو دانشگاه هستیم، تو خانواده، نحوه تعامل ما با دیگران با تعامل یک جامعه غیر مذهبی تفاوتی نداره، گاهی ممکنه عقب هم افتاده باشی تو بعضی جهات. بنابراین یک تعریف از سبک زندگی دینی اینه که به کسی و به جامعه میگیم سبک زندگیش دینی است که این زندگیشو که میکنه روز عاشورا هم میاد سینه میزنه، ماه رمضان هم روزه میگیره، حج هم میره، کربلا هم میره، اگر بتونه هم هر سال میره. این میشه سبک زندگی مذهبی از نظر بعضی از ماها. دیگه قیچی میشه قبل و بعدش که حالا قبلش تو ادارهش داره چیکار میکنه، بعد عاشورا تو بازار تو مغازهش داره چیکار میکنه با مردم، روزی که سینه میزنه، بعد که میاد خونه با شوهرش با زنش با بچه‌هاش چطور رفتار میکنه، ماها با همسایه‌مون با دیگران. اینجا دیگه مثل که خیلی جز در حد منبر و موعظه و مستحبات اخلاقی که خیلی هم نه کسی تو دنیا پیش میگیره نه تو آخرت، هم اونجا هم زیر سبیلی رد میشه، مهم نیست. چون اونجا به ما بعضی آموزش دادن که همین نماز واجب و روزه و حج اینا کافی است برای سبک زندگی دینی و ظواهر اسلامی. یعنی اگه بگن آقا فلان خانواده، فلان شهر، مردم مذهبی هن یا نه، چجوری قضاوت میکنم سبک زندگیشون مذهبی است یا نه، چی میگیم؟ ما معمولا چی میگیم؟ میگیم بله مذهبی هن، نیمه شعبان چراغانی میکنن، ماه محرم سفر عزادارن، سیاه میپوشن، مرداشون محاسن دارن، خانوماشون حجاب دارن. یه 7-8 تا گزاره اینجوری که میگی دیگه کافیه، این میشه سبک زندگی دینی. بعد بررسی نمیکنه که توی این روابط اجتماعی ما مثلا چقدر به هم دروغ میگیم، در خرید و فروش فروشنده و خریدار چقدر کلاه همو برمیدنن، مستأجر و موجر با هم چطور رفتار میکنن، زن و شوهر با هم چطور رفتار میکنن. این بچه رو من خواهش میکنم که خلاصش کنین، اون تقصیری نداره، من هم اگه جایی بودم از او بیشتر سرستان میکردم. این که مثلا یه بازار ماه محرم سفر پرچم سیاه میزنه، ای از نظر ما یک بازار مذهبیه. خب بعد به روایات اهل بیت رجوع میکنی، میگه مذهب بازار اسلامی چه بازاریست؟ میفرمان بازاری که 3 خصوصیت داره: یکی دروغ در اون بازار گفته نمیشه، دوم قسم نمیخوره کسی، سوم چونه نمیزنه. خب این تعریف اهل بیت است از بازار اسلامی، بازاری به سبک اسلام، بازار به سبک اسلامی. تعریف ما کلن یه چیز دیگه است. ما وقتی ببینیم انگشتر عقیق داره و ظاهر چهره مذهبی و اینا رو نمیخوام ارزشش بیارم پایینا، اینا بسیار با ارزشه، اما در منطق پیامبر و اهل بیت در روایات میگه که ببین بازاری که چقدر دروغ میگن چقدر راست، بگو این بازار اسلامی است، یعنی چقدر چونه میزنن و چقدر قسم میخورن. ما از این قبیل آیات و روایات زیاد داریم که سبک زندگی دینی رو بیان میکنه و معیاریست برای محک زدن هم خودمون شخص به شخص و هم شهر به شهر. سبک زندگی اسلامی که میگن معنیش اینه که شما ما و شما حق نداریم زندگی فردی و اجتماعیمون رو از هم تفکیک بکنیم، زندگی مذهبیمون رو از زندگی اقتصادیمون تفکیک بکنیم. یعنی بگیم من به عنوان یک فرد مذهبی نماز جماعت میرم مسجد و این کافیست، بعد میام تو بازار، تو بنگاه معاملاتی، تو دانشگاه، رابطه استاد و شاگرد، خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر، زن و شوهر، والدین و فرزندان، همسایه با همسایه، اینا دیگه اصلا کسی اینجا کسی سراغ مذهب و مشکل نمیگیره، مگر در حد مفاهیم کلی موعظه های خیلی کلی که اگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی انجام دادی دادی، نکردی هم نکردی، خیلی مهم نیست، تو به حد نصاب رسیدی، باقیش دیگه جزء مستحباته. در حالی که در روایات سبک زندگی دینی رو طوری تعریف نکرده. یعنی بنده و شما اگر بخوایم خودمون رو با اینا بسنجیم نمره بدیم، من به زندگی خودم با اینکه این همه آدم خوبی هم هستم من، ولی به زندگی خودم نمره واقعا 7-8 بیشتر نمیدم، حد اکثر. تازه 7-8 هم دو سه تاشو تقلبی از بغلیا باد نگاه دیگه. حالا شما نمیدونم چند نمره میدین به خودتون. خب پس یکی در باب حوزه و سبک زندگی اولین نکته تلاش کنیم ما به عنوان حوزه و طلبه سبک شناسی زندگی اسلامی و شیعی در این دوران چیست. زندگی کف جامعه، کف خیابون. یعنی الان یک خانم خانه‌دار، یک آقای که تو مغازش داره سبزی میفروشه، یک راننده، یک کارگر، کارفرما، یک استاد، یک دانشجو بخواد سبک زندگی دینی داشته باشه، با توجه به مسائل روزمره خودش چگونه زندگی بکنه، این سبک دینی است و چگونه نکنه دینی نیست. البته اینجا غیر از نص، ما به عقل برای رجوع صحیح به نص احتیاج داریم و غیر از عقل و نص، یعنی عقل و نقل، به درک درست واقعیات بیرونی در جامعه و عرف اجتماعی احتیاج داریم. موضوع رو باید درست بشناسی. اگر موضوع رو نشناسی درست، به شما بگم دچار یک خطر بزرگی میشید. همون چیزی که مثلا در جامعه ما تعبیر میکنن ازش به اخباریگری، جریانهای اخباری یا نو اخباری که کاری به عقل و به قرآن و به تعارض روایات و به سند حدیث و اینا نداره، همینطوری دستش میکنه تو کتابا حدیث در میاره میخونه، اصلا کار نداره که این چی هست، سندش، دلالتش، ارتباطش با بقیه آیات و احادیث. و بدون عقل ترجمه تحت اللفظی همینطوری، کدوم حدیث مخاطبش کیه، مال چیه. اصلا خود پیامبر فرمودن ما مأمور شدیم، امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. پیامبران میگن ما اصلا حقیقت مطلق رو هم به هر شکلی به هر کسی نمیگیم، چه برسه به چیزی که حقیقت نباشد، احیانا حدیث جعلی هم باشد. حقیقت خالص 100% رو پیامبر میفرماد همه سطوح حقیقت مال همه نیست، ظرفیت افراد متفاوته. بنابراین اینایی که به عنوان دینشناسی همینطوری از یک کنار میگن، ما از یک کنار جدا نمیکنیم، آیه و حدیث برمیدارن، ترجمه تحت اللفظی به هیچی هم نگاه نمیکنم، اینا گاهی به شما بگم اینا اضلال است نه هدایت. یعنی من دیدم کسانی که به خاطر شنیدن یک آیه یا حدیث در غیر جای خودش و بدمعنا شدن اون آیه یا حدیث، همون خرد ایمان عوامانش هم از دست داده، بلکه او کسی که بهش گفته شعور نداشته، شعور دینی نداشته، بدون عقل حرف زده و بدون برخورد جامع به روایات و احادیث. در آیات و روایات اینقدر مسائل عقلی پیچیده و فنی وجود داره که اگر رعایت نکنی اصلا اون آیه و حدیث نقشش رو ایفا نمیکنه. تک تک این چند هزار و ده هزار حدیث و آیه قرآن مثل بلا نسبت بلا تشبیه البته، مثل پیچ و مهره هایی هستند در یک ماشین، هر کدام در جای خودش باید به کار بره. شما اگه فرمون رول ماشین رو برداری بذاری جای لوله اگزوزش، این ماشین مضحک میشه، راه هم نمیره. اسلام را میشه یک تصویر کاملا کمدی و مسخره ازش ارائه داد، با استفاده ناصحیح و نابجا از آیات و روایات تحت عنوان که ما بخوایم سبک زندگی دینی رو بگیم. بعضی از روایات مسئله شخصیه، بعضی ها کلیست، بعضی ها محدود زمانن، بعضی ها نیست، بعضی تا نفهمی در چه زمینه ای جمله گفته شده اصلا معنی روایت نمیفهمی. بعضی از عبارات هست که این جواب یه حرف دیگه است، تا او رو ندونی این نمیفهمه که این آیه یا حدیث چی میخواد بگه. نقل حدیث هم یک زمانی اجازه میخواست، مثل اجتهاد، حالا دیگه هر دنبلی شده. یک زمانی بود استاد درجه اول فقه و حدیث طرف که اسم خودش اعتباره، میگفت که من 50 حدیث رو فقط 50 حدیث رو، او هم همین 50 تا رو اجازه دارم از استادم و او از استادش و او از استادش و استادش اجازه دارم من این 50 حدیث رو نقل و ترجمه کنم. کی؟ محدثای درجه یکی شیعه. من این روایت رو میدونم که اینجاش ممکنه بد فهمیده بشه، درست معنی کنه. حالا دیگه چاپ شده، هم قوی، ضعیف، مغلوط، مخلوط، صحیح، جعلی، هم طقاطی، و او هم حسن، همش هم صحیح. کدوم مال کجاست؟ بعضی مقامه. ببینید هر آیه و حدیث یه مقامی داره. همین که میگن در اصول فقه باید ببینید در مقام بیان هست یا نیست، در مقام بیان چیست. ترجمه تحت اللفظی کافی نیست. بله حتما منشأ کشف و استخراج سبک زندگی دینی کتاب سنت است برای ما مسلمانان، و حوزه وظیفه درجه اولش استخراج و باز کشف و باز تولید سبک زندگی دینی بر اساس قرآن و سنت اسلامی شیعی است در عصر حاضر با توجه به واقعیات امروز. خانواده امروز با خانواده 500 سال پیش تفاوت‌هایی کرده و این تفاوت‌ها حرام هم نبوده، اقتضاء زندگی است. رابطه خریدار و فروشنده تغییراتی کرده. موضوع رو باید درست شناخت. همونطور که در فقه میگن شناخت دقیق موضوعی که اجازه میده یه مجتهد حکم یک موضوع الف رو موضوع ب نیاره اشتباهن. موضوع گاهی تغییر میکنه، حکم الهی که تغییر نمیکنه، ولی موضوع تغییر میکنه. وقتی موضوع تغییر کرد حکمش تغییر میکنه. حالا غیر از بگذاریم از مسائل اضطرار و احکام ثانوی که موضوع تغییر نکرده ولی اضطرارا حکم تغییر میکنه، البته موقتا مادام از ضروره و از این قبیل. همینطور نقش عقل، تجربه و عرف در سبک زندگی دینی. کسی توهم نکنه سبک زندگی دینی مو به مو و حرکت به حرکت باید حتما نص شرعی باشه، که بعد بگه آقا آیه و حدیث بیار، کجا گفتن وقتی داری صحبت میکنی دستتو اینجوری کنی، کدوم آیه گفته عینک بزنی وقتی صحبت میکنی، بدعته. وهابی ها میگن دیگه، مثل اخباری های ما هم همینو میگن، وهابی هم همینو میگن. نه خیر، استنباط عقلانی، تجربی و دخالت عرف در تدوین سبک زندگی، اینا دو جور ممکنه. اینا اگر در راستای، البته عقل که حتما در راستای شریعته، ما عقل ضد شرع نداریم، اما مفاهیم تجربی، ذوقی، عرفی و عرشبت که مشهوراتی که تو هر دوره میاد، اینا دو دستن، بخشی جائز و مشروع، بخشی نامشروع. اینجوری نیست که هر چی که تو نص شرعی نیست نامشروع. نخیر، بسا مسائلی که در نص شرعی نیست ولی از نص شرعی مجاز است. بنابراین سبک زندگی، اینی عرض میکنم از جهت که بعضیا فکر نکنن سبک زندگی دینی توأم با نوعی تهجر است. یعنی فکر میکنی سبک زندگی دینی سبک زندگی 1000 سال پیشه، باید باشه حتما. چون که مثلا بعضی الان میخوان سبک هنر و معماری اسلامی رو بگن، فکر میکنن حتما باید برگردن به دوران مثلا صفویه و اینا، فکر میکنن همونا فقط هست. نه، او ابتکار هنرمند مسلمان بوده با الهام از آثار اسلامی، اگر بوده تازه به این شکل. یک بخش هم تقلید از معماری بیزانس، یک بخش هم از کلیساها میگیرن، یک بخش هم از شرق از بودایی‌ها گرفتن، یک بخش هم اینجوری بوده. هر دوره‌ای به فراخور اون دوران با دخالت عقل و تجربه و ذوق و نظر به عرف و بسترها و استعدادهای واقعی زندگی مجتهدانه، شما سبک زندگی دینی متفاوت پیدا می‌کنید. همین الان ممکنه در یک زندگی قبیله‌ای یا روستایی در یک منطقه از جهان اسلام سبک زندگی اسلامی یه جور باشه، درسته؟ یه مسلمانی که به عنوان اقلیت مسلمان داره مثلا در یک کشور اروپای غربی زندگی میکنه، او هم سبک زندگی دینی داره ولی او یه جور دیگه است. بنابراین ما جمود و تهجر در سبک زندگی دینی نداریم که همه یه شکله، همه باید یه جور باشه. نخیر، تنوع عقلی، تجربی، عقلایی، عرفی، ذوقی، یک منطقه الفراغ وسیع وجود داره. منتها مرزهای این منطقه الفراغ مرزهای عقل قطعی و شرع قطعی است. عقل و شرع واقعی اجتهاد میخواد. ما یک اشتباهی که میکنیم سبک زندگی شخصی، خانوادگی یا قومی خودمون رو چون مذهبی هستیم او رو معیار سبک زندگی دینی میگیریم. اگر کسی با این تطبیق نکرد میگیم این غیر دینی داره زندگی میکنه. اینم یه مشکل. تجزیه زندگی به بخش عبادات و غیر عبادات بود که عملا سکولاریزم نقاب داره و خیلی از ما گرفتارشیم. عاشورا، قدیر، نیمه شعبان مذهب هست، دیده میشه، فرداشو دیروزش دیده نمیشه. حالا روایت براتون میخونم که بزرگترین منبع ماست. ببینید در روایات راجع به سبک زندگی دینی چه معرکه ای به پاست. معرکه است. و البته احتیاج داره به اجتهاد هم داره و خیلیش اجتهاد هم نمیخواد. فقط هم باید درست ترجمه کنیم ببینی اگه اینا بیاد تو سبک زندگی ما اصلا زیر رو میکنه همه چی رو. یک زندگی فطری، فکری، اخلاقی، معتدل، دوست داشتنی، راحت. اصلا این تصور که کسی تو ذهن ما بعضیا هست که سبک زندگی دینی یه زندگی ناراحته. مطابق برای خدا تحمل میکنیم. نه، سبک زندگی راحته. حالا روایت چی میگه؟ زندگی که در روایت ما میگه جامعه زندگی اجتماعی منهای خشونت، منهای اضطراب و استرس، منهای اهانت، منهای تهمت، منهای غیبت. اصلا تصورش هم نمیشه که چه بهشتیه، چون ما که بدون غیبت و تهمت و فحش و اینا که نمیتونیم زندگی کنیم. اصلا اینا جزو لوازم زندگیه، سرگرمی دیگه نداریم. ولی تصور کن چه سبک زندگی رو اینا برای ما خواستن. زندگی منهای دروغ. شما تصور کن همین بازار، وارد یک بازار تو خواب که میتونی ببینی، که تو خواب امشب ببین، برنامه‌ریزی کن امشب خواب ببین، رفتی تو یک بازاری، هیچ کس به هم نه دروغ میگن، نه چونه میزنن، نه قسم میخورن، بدون استرس، صاف. بعد تو روایت میگه که بازار اسلامی چجوریه، سبک زندگی، سبک بازار اسلامی. میفرماد فروشنده بیش از پولی که میگیره جنس بده. نه، تو روایت ماست دیگه. مثلا 2 کیلو فروخته 2 کیلو و 100 گرم بده. خریدار بیش از اون چه که خریده سعی کنه پول بده. یعنی 200 تومن تهی کرد 210 تومن بده. اصلا تصورشو بکن چه بازاری میشه. بنابراین سبک زندگی دین یک سبک زندگی ناراحت، خیلی تحت فشار، تحت شکنجه، ولی دیگه برای خدا امام زمان با تحمل میکنیم. عجز با فاطمه زهرا. قرآن میفرماد انا چی یرید بکم الیسر. خداوند ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. سبک زندگی دینی سبک زندگی یسر است، نه عسر. ما خودمون تبدیلش میکنیم به عسر. فرمود ما برای شما مشقت نخواستیم، ما یک زندگی را ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، نه فی الدنیا سیئه و فی الاخرت حسنه، نه فی الدنیا حسنه فی الاخرت سیئه، فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه. سبک زندگی اسلامی اینه، دنیای خوب، آخرت خوب، نه به سبک مرتضای هندو دنیای بد و آخرت خوب. البته طبق دیدگاه اونا عرض میکنم، میگه اینجا سخت، هرچی اینجا کمتر لذت ببری اونجا بیشتر، اینجا کمتر خوشی کن چون اونجا بیشتر خوشی کنی. اسلام اینجوری نگاه نمیکنه. اسلام میگه خوشی حق توست به شرطی که انسانی و مشروع باشه. سبک زندگی دینی بیشتر با گریه میسازه یا با خنده؟ باید بگه کدام گریه و کدام خنده. گریه احمقانه و خنده احمقانه نه، گریه عاقلانه و خنده بجا آری. اینجوری است که اسلام آقا بازم که نگاه میکنیم اینه به گریه نزدیکتره مثل کتاب خنده. اینطور نیست. کدام خنده کدام گریه؟ ما گریه ضد اسلامی داریم، خنده غیر اسلامی هم داریم. گریه اسلامی داری، خنده اسلامی هم داری. اصلا ما دو اقلیم نداریم، اقلیم دنیا و آخرت. در تفکر اسلامی، تو تفکر کلیسا و بودیزم و هندویزم و این حرفاست، در اسلام ما هم چیزی نداریم. اصلا در اسلام نمیگن که آقا شما اهل آخرتین یا اهل تفریح و اهل کار. اصلا این سوال اسلامی نیست. سوال این اسلامی، شما که اهل کار و تفریح هستید، کار و تفریح اسلامی یا غیر اسلامی؟ نه ای که یا کار یا اسلام دین، یا تفریح یا اسلام. شما آقا اهل خانواده و اهل عیال و اینایی یا اهل دینی؟ اصلا این سبک، این سوال اسلامی نیست. سبک زندگی اسلامی اینجوری نیست. شما دینی هستی، معنوی یا نگران حقوق بشری؟ شما معنوی هستی یا نگران عدالتی؟ پس اینم از این نکته. سبک معیشت، روش زندگی، به تعبیری عقل معاش، در ارتباط با عقل معاد. منبع کتاب سنت. روش، روش درک، عقل. اینه منبع کشف سبک زندگی اسلامی در هر دوره مناسب خودش. آقا سبک زندگی اسلامی امروز و 1400 سال پیش این همه است؟ نه. کاملا متفاوت است؟ نه. یک ثابتاتی داره، یک متغیراتی داره. اصول اعتقادی و اخلاقی و رفتارش ثابت است، اما یه جاهایی هم به خصوص در نماد اخلاقی، نه اصول اخلاق، و همینطور در رفتارهای که متناسب با زمان و مکان و شرایطن تغییرات میکنه. اصلا اگه امروز کسی بیاد به سبک در این متغیرات ها به سبک گذشته عمل کنه، کار غیر اسلامی کرده. مثلا یکی از دوستان، خب برای ثواب، البته چون برای ثواب میکنه ممکنه ثوابش رو ببره ها از نظر معنوی، ولی از نظر رفتاری اشتباه کرده. یک خانمی چند وقت پیش اومد گفت که آقا یک روایتی دیدم در هلیات المتقین، گفتن که مستحب شلوار کتانی بپوشی. منم رفتم نبود و شلوار کتانی انگلیسی گرفتم و این الان شرعا همون ثواب داره یا نداره؟ گفتم خانم خودش جداگانه هیچ چیزی نیست توی عالم، یک منظومه است اینا، یه بخشش به نیت، یه بخشش به نیت. اون روایت جواب سوال شخص خاصی بوده یا عمومی است؟ سندش بررسی بشه، چی میشه بشه. آخر آخرش اگه بازم به جایی نرسیدی، تازه تو رجاءً انجام بدی، پاداش معنویشو بردی، زمینه که به احتمال قوی فواید جسمانی و مادی هم داشته که گفتن، اگر سند درست باشه و اگر حکم عمومی باشه. یه کسی آمده گفته آقا من سردرد دارم، امام علیه السلام فرمودن این میوه رو بخور صبح، بعد اینو بخور، بعد کارو بعد بیکار بکن. خیلی خوب، اسنادی اگر درستم هست، بسا که این چیه، پاسخ سوال خاص و فرد خاصی است. مریض چی گفته؟ مشکلش چی بوده؟ او یک چیزی به امام گفته، امام با توجه به شرایط او راجع به بیماری او یک چیزی ممکنه گفته باشه. بعد شما بگید که مستحب به دیگه هر روز مثلا این کارو بکن این کارو. نه خیر آقا، معلوم نیست مستحب باشه. به نام دین اگر انجام بدی، سند نداری، بدعت هم گذاشتی. یعنی چیزی که امام علیه السلام حکم عمومی نداده، شما بگی این حکم شرعی عمومی است، از این بدعت هم میشه. البته اینجا جای بحث اصولی است، جای بحث اجتهادی است. سند دلایل این همه باید بررسی بشه و بعد ببینید چی رو به کی میتونی نسبت بدی یا ندی. روایت تا روایت هم فرق میکنه، بعضی سند و دلالتش قطعیه، بعضی ها نیست. یکی از دوستان گفتش که من روایت فرمودن که مستحب به حنا بستن سبک زندگی دینی، من حنا بستم و اینا، رفتم تو محل کارم توی همو اداره کارخونه اینا مسخرم کرد، ولی گفتم برای خدا من تحمل میکنم. گفتم ببین تو ثوابت بردی، شکی نیست، اما یه چیزی رو نفهمیدی. وقتی امام میگن مستحب به حنا بستن، منظور زینت است. زینت عرفه، عرفیه. خب او دوره همین حنا میبستن و حنا زدن به ریش تو اون محوطه، تو اون جامعه چی انگشت نما شدن نداشت، در حالی که همون امامی که تو میگی فرمودن که حنا ببندید، همون امام گفته هر کاری بکنی که انگشت نما بشی مکروه یا حرامه. همه رو با هم ببین. اونی که در این روایت فرمودن اینه که شما مستحب زینت داشته باشی. جامعه مذهبی باید همه معطر و زیبا باشن. یک اصل اسلامی، سبک زندگی دینا رو روایت آوردم چون تا غروب جلسه هست اون موقع ها میگم. روایت در باب زینت در جامعه دینی، اصلا یکی از علائم سبک زندگی اسلامی اینه تو روایت ماست که کسی وقتی وارد جامعه اسلامی میشه جز بوی خوش نباید بشنوه. یعنی اصلا این مفهوم که رفتیم توی مرجامعی همه بو میدن، لباسش بو میده، تو مسجد پاش بو میده، اینا خلاف سبک زندگی دینیه، در حالی که از نظر ما اصلا اینا مهم نیست. حالا قرآن صریح میفرماد بهترین لباستونو بپوشین موقعی که میرید مسجد. زینت تو روایات ما هم چقدر داریم. میخوام میگم سبک زندگی از طرز آرایش و لباس و بوی بدن و طرز سلام و خداحافظی و اینا تا طرز معامله هست، کوچکترین چیز تا حتی که تو دستشویی میری چجوری برو. دیگه سبک زندگی اینقدر دقیق که تو دستشویی هم میری اول پای راست بذار یا چپ، و مثلا با خودت چی بگو موقعی که وضو میگیری چیکار کن، آب به صورتت میزنی چی. یعنی برای همه ابعاد مادی و جسمانی زندگی رو اسلام معنوی کرده، یعنی ماده و معنا رو به هم گره زده. سبک زندگی دینی اینجوری نیست که آقا شما دنبال کار آخرت یا کار دنیایی. ما آخرت و دنیا در برابر هم نداریم. همون لحظه که داری کار دنیا رو میکنی، همون لحظه داری کار آخرت رو میکنی، اگر هدف و نیتت درست بشه. این تفکیک و تقابل ها وجود نداره. توجه کنیم روایت ها رو چجوری به عنوان سبک زندگی دینی، بعضیا که کلا رها میکنن میگن آقا کل اینا مال گذشته بوده، تمام شد. خب اینا سکولاریست و اوریانه، اینا دارن میگن ما متدینیم ولی فقط در عبادات، سبک زندگی به دین نیست. میگه آقا هزاران آیه حدیث اینا برای سبک زندگی آمده، چرا اینا رو ارجه نمیکنی؟ چرا بحث نمیکنی راجع به اینا؟ نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوق بشری، نظام خانواده، نظام عرضه و تقاضا، نظام آموزشی و پژوهشی، نظام رسانه‌ای، طرز راجع به طرز ازدواج بحث کردن، طرز طلاق بحث کردن، طلاق، حتی راجع به طلاق قرآن، حتی راجع به اینکه خطاب به مردان میگه حتی اگر دارید جدا میشید از همسرتون و به هیچ وجه دیگه نمیتونید، اولا که تحمل کن، بسا که تو یه چیزی رو خوشت نیاد ولی به نفع تو هم باشه، ولی حالا رسیدی به جایی که دیگه به هیچ وجه نمیتونی زندگی رو تحمل بکنی، جدا میشی. فرمود جدا هم که میشی باید با احترام به همسرت باشه و با رعایت حقوقش. یعنی بدتر اون لحظه‌ای که یک زندگی داره فرو پاشیده میشه، اونجا هم میگه بایستی سبک زندگی حتی در طلاق، اونجا هم میگه باید مراقب حقوق طرف مخالفت باشه. چند تا آیه داریم در قرآن راجع به این که در موقع طلاق که بدترین حلاله ولی راهش بسته نیست، چون اگه راهشو ببندی فسادهای دیگه پیش میاد، چون که بعضی مذاهب که طلاق ندارن یا رسما میگن ازدواج خلاف معنویته، برو ببین چه کارا دارن میکنن، راهشو نبسته. اما فرمود اونجا هم باید رعایت کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.